اساسی را یک بار دیگر به آینده موکول کند، به ویژه از آن رو که برای تدوین نهایی لایحه بودجه 1381 خورشیدی وقت زیادی باقی نمانده است.
پس از گفتار اقتصادی روز رادیو آزادی، بار دیگر نوبت پخش خبر هاست. بکتاش خمسه‌پور.
جنگنده های ایالات متحده بامداد دوشنبه بر فراز خطوط مقدم جبهه های شمالی در افغانستان پرواز کردند. با این حال گزارش ها کیست به نظر می رسد بمباران ها تقلیل یافتند. از سوی گزارش شده است بمب‌افکن های ایالات متحده روز دوشنبه ناحیه‌ای در شرق افغانستان را که به عنوان یک مخفیگاه اسامه بن لادن متهم به تروریسم دانسته می شود هدف حمله قرار دادند. در همین حال سران نیروهای جبهه متحد افغانستان همچنان از ایالات متحده می‌خواهند حملات هوایی کارسازتری را به موازی طالبان انجام دهد. عبدالوداد وابسته نظامی نیروهای جبهه متحد در سفارت دولت اسلامی افغانستان در دوشنبه شهر پایتخت تاجیکستان گفت نیروهای جبهه متحد برای حمله به طالبان به پشتیبانی هوایی قوی‌تر و هماهنگ‌تر نیاز دارند. اشرف ندیم سخنگوی نیروهای جبهه متحد افغانستان نیز روز دوشنبه گفت که فرماندهان ارشد این نیروها روز یک شنبه جهت برنامه ریزی حمله‌ای به شهر مزار شریف تشکیل جلسه دادند. عبدالوداد هم گفت نیروهای جبهه متحد افغانستان در نظر دارند در هفته جاری عملیات خود را برای بازپسگیری شهر مزار شریف آغاز کنند. از سوی فرستادی ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، اخضر ابراهیمی روز دوشنبه با مقامات پاکستانی در باره آینده افغانستان و تشکیل یک دولت فراگیر در آن کشور دیدار و گفتگو کرد. در لاهه سلوبودان میلوشویچ رئیس جمهوری سابق یوگسلاوی روز دوشنبه بار دیگر در دادگاه سازمان ملل در امور جنایات جنگی حضور یافت. این جلسه دادگاه برای رسیدگی به یک رشته اتهامات جدید علیه وی دائر بر جنایات علیه بشریت در کوزوو برپا گشت. سلوبودان میلوشویچ در جلسه دادگاه گفت وی حتی کیفرخواستی که دادگاه بین المللی جنایات جنگی تهیه کرده است را نمی خواند. جلسه روز دوشنبه سومین باری بود که سلوبودان میلوشویچ در دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی حضور می یافت. اسرائیل روز دوشنبه گفت در صورت توقف حملات فلسطینیان نیروهای خود را از 4 شهر دیگر کرانه باختری خارج می‌کند. در پی خروج نیروهای اسرائیلی از شهر بیت له و روستای بیت جلا در کرانه باختری، شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل گفت که اسرائیل در نظر ندارد در هیچ یک از مناطق فلسطینی باقی بماند. به دنبال سوء قصد به جان رهاوام زیوی وزیر جهانگردی اسرائیل در 17 اکتبر نیروهای اسرائیلی تعدادی از مناطق فلسطینی در کرانه باختری را اشغال کردند. ایالات متحده و کشورهای دیگر به شدت از اشغال مناطق فلسطینی انتقاد کردند و خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از آن مناطق شدند. به دنبال قتل عام 16 مسیحی در پاکستان، هزاران پاکستانی مسیحی در مراسم خاکسپاری آنها خواستار انتقام شدند. ژنرال پرویز مشرف رهبر پاکستان قول داده است که عاملان این قتل عام شناسایی و دستگیر شوند. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. 16 مسیحی روز یک شنبه در کلیسایی در شهر بهاوالپور واقع در جنوب پاکستان قتل عام شدند. به دنبال این حمله بیش از 100 نفر از افراطیون مذهبی در پاکستان بازداشت شدند. در دهلی نو صدر اعظم آلمان گرهارد شرودر روز دوشنبه از هند و پاکستان خواست تا گفتگوهای خود را درباره منطقه مورد اختلاف کشمیر از سر گیرند. گرهارد شرودر نشست اقتصادی آلمان هند در دهلی نو را با دیدار و گفتگو با اتال بیهاری واجپایی نخست وزیر هند آغاز کرد. نخست وزیر هند در این دیدار از پاکستان خواست هر گونه حمایت خود را از آنچه که آن را تروریسم بین مرزی خواند متوقف کند. گرهارد شرودر در دیدار با اتال بیهاری واجپایی همچنین خواستار همکاری سیاسی و اقتصادی میان آلمان و هند شد. صدر اعظم آلمان در دیدار با کوچریل رامان نارایانان رئیس جمهوری و سران دیگر هند در باره آینده افغانستان گفتگو می کند. اخبار را از رادیو آزادی پی می گیریم. اولین محموله کمک‌های انسان دوستانه ایران به مردم افغانستان روز دوشنبه به آن کشور ارسال شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا 11 کامیون حامل این کمک‌ها با نظارت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل بارگیری شده است. ایرنا می‌افزاید یونس آنی مدیر عامل جمعیت هلال احمر در استان خراسان که با این کمک‌ها و یک هیئت امدادی راهی افغانستان شده وزن این کمک‌ها را 100 تن و آنها را شامل مواد غذایی، پتو و دارو ذکر کرده است. منابع هوادار اصلاحات در ایران میگویند محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در ماه نوامبر راهی نیویورک خواهد شد تا در اجلاس سالانه سران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. موضوع سخنرانی محمد خاتمی در اجلاس سران مجمع عمومی سازمان ملل گفتگوی تمدن‌ها و تحولات جاری بین المللی گزارش شده است. اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل طی روزهای 10 تا 16 نوامبر در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک برگزار می شود. محمد خاتمی پیشتر در سال 2000 میلادی در اجلاس هزاره سران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرده بود. هیئت نظارت بر مطبوعات در ایران انتشار 2 روزنامه جدید در ایران را مورد تایید قرار داده است. اصلاحات به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی نجم الدین محمدی و مردم سالاری به صاحب امتیازی حزب مدافعین پیام دوم خرداد و مدیر مسئولی مصطفی کواکبیان نامهای این 2 روزنامه جدید گزارش شدند. به گفته سخنگوی شرکت کشتیرانی تجاری اسپانیا، نفتکش ایران نسا که صبح دوشنبه به یک کشتی روسی در آبهای منطقه گالیسیای اسپانیا برخورد کرد، آسیب جدی ندیده است. با این وجود این مقام گفت کشتی روس که با 25 تن سرنشین در مراکش بارگیری کرده بود دچار آسیب بیشتری شده و آب به درون آن راه یافته است. به افزود کشتی روس به سوی سواحل گالیسیا حرکت کرده است و 3 یدک‌کش و 1 هلیکوپتر آن را همراهی کردند. بنابر گزارش‌ها کشتی ایران نسا نیست که 35 سرنشین دارد و به تازگی بار خود را در بندر بیلباو تخلیه کرده بود، بازگشت خود را به سوی خلیج فارس در پیش گرفته است. و خبرگزاری ایرنا گزارش داده است کمال خرازی وزیر خارجه ایران که روز دوشنبه سفر خود به 3 کشور آسیایی مالزی، اندونزی و ژاپن را آغاز کرده، در دبی و در مسیر سفر خود به کوالالامپور با اعضای تیم ملی فوتبال ایران دیدار کرده است. به گزارش ایرنا کمال خرازی در این دیدار اظهار امیدواری کرده است که تیم ملی فوتبال ایران با کامیابی در دیدارهای آتی به جمع سایر تیم‌های راه یافته به جام جهانی 2002 بپیوندد. دیدار برگشت تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات متحده عربی در مرحله حذفی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی بعد از ظهر چهارشنبه 9 آبان ماه در ساعت 18 به وقت ایران در ورزشگاه ابوظبی برگزار می‌شود.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. آخرین بخش خبرها در پایان برنامه امروز. مخبر کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی در بررسی تحولات منطقه اعلام کرد کمیسیون ویژه به این نتیجه رسیده است که حفظ امنیت و منافع ملی ایران در گروه مذاکره با آمریکاست. غلام حیدر ابراهیم بای سلامی گفت ما به این نتیجه رسیده ایم که باید با همه عوامل اصلی درگیر در بحران افغانستان و به خصوص آمریکا مذاکره کنیم. آقای ابراهیم بای سلامی میگوید سطح تماس‌های ایران با آمریکا در هفته گذشته افزایش یافته و نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل از نیویورک به واشنگتن رفته و با تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان و سنا دیدار کرده است. وی می‌افزاید آمریکایی‌ها نیز متقابلاً خواستار ملاقات با نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران هستند که اگر ضرورت ایجاب کند هیئتی از مجلس شورای اسلامی برای مذاکره به آمریکا خواهد رفت. به گفته آقای ابراهیم بای سلامی گزارش کمیسیون برای رهبری انقلاب اسلامی ایران نیز فرستاده شده است. وی در پاسخ به این سوال که نظر رهبر جمهوری اسلامی درباره مذاکره با آمریکا چیست گفت به دفتر ایشان رجوع کنید. اما روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در شماره امروز خود نگاهی دارد به چشم‌انداز دگرگونی روابط ایران و آمریکا. همایون مجد و چکیده این مطلب.
خبرنگاران واشنگتن پست دیداری را که بین سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد و شماری از قانونگذاران آمریکا در جریان یک شام خصوصی در سنا انجام گرفت، غیرعادی و به گونه غیرمنتظره گرم توصیف می‌کنند و به نقل از آرن اسپکتر سناتور جمهوری‌خواه ایالت پنسیلوانیا که یهودی و طرفدار سرسخت اسرائیل است می‌نویسند، امید می‌رود حرکت ناشی از این دیدار برای ترتیب دادن ملاقات رسمی بین قانونگذاران ایرانی و آمریکایی مورد استفاده قرار گیرد. او گفت در ایران میان روهای هستند که می‌خواهند صفحه جدیدی در مناسبات دو جانبه باز کنند و افغانستان می‌تواند انگیزه‌ای برای آغاز این روند باشد. خبرنگاران واشنگتن پست شام خصوصی در کنگره را تنها یکی از نشانه‌های متعددی که ایران و آمریکا به بررسی راه‌های بهبود مناسبات پرداختند و کوششی که در دو سال گذشته جریان داشته است می‌دانند و می‌نویسند، اما این تلاش حالا که دو کشور به نظر می‌رسد هدف مشترکی علیه طالبان دارند ابعاد جدیدی پیدا می‌کند. خبرنگاران واشنگتن پست به آنچه آن را اقدامات غیرعادی ایران در پیشنهاد کمک به عملیات جستجو و نجات خلبانان آمریکایی و دادن اجازه تخلیه بالغ بر 165 هزار تن گندم آمریکایی در بنادر ایران و حمل آنها و دیگر مواد غذایی از طریق ایران به افغانستان و نیز اظهارات همدردی مقامات ایرانی نسبت به وقایع تروریستی 11 سپتامبر و پاسخ گرم مقامات آمریکایی اشاره می‌کند و می‌نویسند حتی پیش از 11 سپتامبر شخصیت‌های ایرانی از جمله کمال خرازی وزیر امور خارجه برای دیدارهای غیررسمی با دانشگاهیان، مقامات سابق، اعضای کنگره و مدیران سازمان‌های بازرگانی آمریکا به این کشور مسافرت کرده بودند و جلسه ملاقات محمد هادی نجات حسینیان با اعضای کنگره نیز قبلاً ترتیب داده شده بود. خبرنگاران واشنگتن پست با بیانی نظر که ایران به ویژه مشتاق است از نرم شدن جو دیپلماتیک در پی حملات تروریستی بهره برداری کند، به نقل از هوشنگ امیراحمدی رئیس شورای ایرانی آمریکایی می‌نویسند مهم است که ایران تحت هر شرایطی اجازه دهد بندر عباس به نقطه‌ای برای توزیع کمک‌های غذایی آمریکا به افغانستان تبدیل شود. خبرنگاران واشنگتن پست به نقل از یک مقام ایرانی در نیویورک که نخواست نامش فاش شود می‌نویسند مهمانی شام در واشنگتن کوششی برای رسمی ساختن تماس‌های مثبت بین دو کشور از زمان حملات تروریستی بود. او گفت ما در انتظار هستیم که کوشش برای مثبت شدن جو ادامه یابد و در سیاست آمریکا نسبت به ایران تغییرات صورت گیرد. خبرنگاران واشنگتن پست می‌نویسند ایران به ویژه مایل است که تحریم‌های آمریکا کاهش یابد یا برطرف شود و به تجدید مناسبات رسمی علاقه‌مند است. آنها پیشنهاد روز یک شنبه یک کمیسیون پارلمانی ایران را برای گفتگوهای مستقیم با آمریکا در مورد تشکیل دولت جدید در افغانستان یادآور می‌شوند و می‌نویسند با این حال از نقطه نظر دولت آمریکا سه مانع اصلی در راه بهبود مناسبات وجود دارد: حمایت ایران از حزب الله و حماس، سوء زنهای آمریکا که ایران در جستجوی سلاح‌های هسته‌ای و تکنولوژی موشک‌های دوربرد است، و اتهامات آمریکا که ایران در پشت سر انفجارهای بمب در مجتمع نظامی مسکونی خبر در عربستان سعودی دست داشته است. از این گذشته خصومت ایران با اسرائیل در کنگره مشکلاتی به وجود می‌آورد. واشنگتن پست پس از اشاره به سخنان اخیر محمود سریع‌القلم یک کارشناس سیاست خارجی ایران در موقفی کارنگی در واشنگتن و نظر وزیر امور خارجه کانادا به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی می‌نویسد که آمریکا به کوشش برای جلب نظر ایران ادامه خواهد داد و از اظهارات گاه به گاه محمد خاتمی رئیس جمهور نیز دلگرم می‌شود، اما محافظه‌کاران مذهبی که قدرت را در دست دارند بر امیدهای آمریکا خط بطلان می‌کشند. خبرنگاران واشنگتن پست به برخی دیگر از اقدامات دولت آمریکا اشاره می‌کنند، از جمله قرار دادن سازمان مجاهدین خلق در فهرست گروه‌های تروریستی، ستایش ایران به دلیل کوشش علیه تجارت تریاک و نیز برنامه جدید دانشگاه هاروارد که اجازه می‌دهد مقامات میان رتبه دولت ایران برای حضور در سمینارهایی که در آن دانشگاه تشکیل می‌شود به آمریکا بیایند.
نگاه واشنگتن پست بود به احتمال دگرگونی در روابط ایران و آمریکا. بار دیگر به افغانستان و جنگ در افغانستان باز می‌گردیم. ژنرال فهیم جانشین فرمانده احمد شاه مسعود در یک گفتگوی اختصاصی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به پرسش‌های همکارمان جان خاکزاد پاسخ گفته است. با هم می‌شنویم.
ژنرال فهیم، شما پس از درگذشت فرمانده احمد شاه مسعود در یک توطئه تروریستی مسئولیت فرماندهی نیروهای متحد شمال رو در حساس ترین زمان تاریخی کشورتون بر عهده گرفتید. از سوی کشور شما مورد حملات نیروهای ائتلاف بین المللی علیه طالبان و متهمین به عملیات تروریستی قرار داره که طالبان آنها رو در افغانستان پنهان کرده و سوی دیگر آینده سیاسی افغانستان مطرح است. به طور کلی شما شرایط نظامی و سیاسی کشورتون رو در حال حاضر که وارد چهارمین هفته حملات نظامی ائتلاف بین المللی علیه طالبان شده این چگونه ارزیابی می کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اما قسمی که شما تذکر دادیم واقعا افغانستان در شرایط بسیار حساس تاریخی قرار داره و عامل و سبب همه ای بدبختی هایی که بالای افغانستان آمده و طالب ها و ترورست هایی که مربوط اسامه بن لادن هستند در افغانستان، مردم افغانستان را در گروگان گرفتن، سرنوشت سیاسی افغانستان زیر سوال بردن و حکومت پاکستان بنا به ملاحظات و ملاحظات که داره از اونا حمایت کردن و این بدبختی را در این کشور آوردن و نیروهای متحد بین المللی را وادار ساختن که بالای افغانستان که عبارت از منظورشان از سرکوب کردن و نابود ساختن ترورست ها و طالب ها است این عملیات انجام بدن. به نظر ما تا زمانی که عامل اصلی ای بدبختی ها که عبارت از طالب ها هستن افغانستان از بین نرن، هیچ نوع شرایط بهتر سیاسی به وجود نخواهد آمد. زمانی که طالب ها از بین برن ما خوشبین هستیم که بعد مردم افغانستان زمینه برایشان مساعد میشه و اونا دور هم جمع میشن و راجع به سرنوشت آینده سیاسی کشورشان و مصالح مملکتشان و با هم دیگر تفاهم میکنن و مشکلات و این جنجال ها از افغانستان برطرف میشه.
جنرال فهیم، آیا میان نیروهای متحد شمال و نیروهای ائتلاف بین المللی علیه تروریسم هماهنگی وجود داره؟ آیا شما کمک‌های نظامی و یا مالی از سوی این نیروها دریافت کرده اید؟
جبهه متحد اسلامی افغانستان از گذشته ها سال هاست که در برابر ترورست ها و طالب ها عملا در جنگ هستند و در برابر از اونا صف مقاومت واحد تشکیل دادن و در این اواخر بزرگترین قربانی را این را اونا دادن که عبارت از حامس مسعود است. در بخش اطلاعات، در بخش مسائل اپراسونی رابطه هایی وجود دارد و تا به حال کدام کمک قابل ملاحظه به این مورد از طرف هیچ کشوری و از این طرف اتحاد بین المللی ضد تروریسم در اختیار ما قرار نگرفت.
شما راه حل اساسی برای آینده افغانستان رو آیا در لوی جرگه می دانید یا راه حل دیگری رو پیشنهاد می کنید؟
ما راه حل سیاسی افغانستان با گفته شما در امو مجلس اعیان و یا مجلس بزرگ و یا لوی جرگه افغانی می دانیم که برای زمین سازی و امید یک مجلس بزرگ کارهای مقدماتی ضرورت است. امی مجلس یک شورای 120 نفری که از طرف جبهه متحد اسلامی افغانستان و محافل سیاسی و دیگر گروه های سیاسی افغانستان که با موافقت رسیدن، این چیز شورا اصلا برای مساعد ساختن زمینه لوی جرگه چیز هستن، معذف هستن و همین مجلس بزرگ و زمانی که مجلس بزرگی در افغانستان مساعد شد و نماینده های عام مردم افغانستان اونجا شرکت داشته باشن و به خاطر رفع مشکلات افغانستان و تعیین سرنوشت سیاسی افغانستان این شورا دایر شد و تصمیم بگیره این رهگشا و حلال همه مشکلات است و رای حل سیاسی افغانستان در امیت یک مجلس بزرگ میتانیم ببینیم.
جنرال فهیم از فرماندهان جبهه متحد افغانستان در گفتگو با ژان خاکزاد از رادیو آزادی. اجازه بدهید اندکی از جنگ و تحولات سیاسی و نظامی فاصله بگیریم. فعالیت‌های ایرانشناسی در پرجمعیت‌ترین کشور دنیا از جایگاهی ویژه برخوردار است. همکار ما شهرام تهرانی در پکن از ترجمه دیوان لسان الغیب به زبان چینی و توجه به فرهنگ ایرانی در چین گزارشی دارد. با هم گوش می‌کنیم.
مراسم بزرگداشت حافظ شاعر بزرگ ایرانی از سوی رایزنی فرهنگی ایران در چین و با همکاری مشترک دانشگاه پکن 7 آبان ماه مصادف با 29 اکتبر در محل دانشگاه پکن در پایتخت چین و با حضور استادان زبان فارسی آقای فریدون بردی‌نژاد سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در چین و مدیرعامل سابق خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا و محمد علی صادقی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی و همچنین آقای شین بینشون استاد زبان فارسی و مترجم دیوان حافظ به زبان چینی برگزار شد. موضوع اصلی مراسم امروز به معرفی و ستایش خواجه شمس‌الدین محمد حافظ ملقب به لسان الغیب شاعر قرن 8 اختصاص داشت و در کنار آن از آقای شین بینشون مترجم دیوان حافظ نیز تمجید شد. در این مراسم فریدون وردی‌نژاد سفیر ایران در پکن ضمن تشریح شخصیت حافظ و اشعار وی گفت که حافظ کسی است که چون او کسی از رخ اندیشه نقاب نکشیده است. اندیشه حافظ مرز نمی‌شناسد و فراتر از مکان و زمان انسانها را شیفته کرده است. وی افزود حافظ در اشعارش بارها به خوتن و چین اشاره کرده است و در شعری گفته است بر جمال تو چنان صورت چین حیران شد که حدیثش همه جا بر در دیوار بماند، که در اینجا صورت پرچین را با دیوار چین تشبیه کرده است. به افسود زبان فارسی در گذشته در چین رایج بوده است. سپس به جاده ابریشم اشاره کرد و گفت مشخص نیست این جاده تا چه اندازه در اشعار حافظ تأثیرگذار بوده که وی همواره از آن یاد کرده است و از خوتن و صحرای خوتن و بلخ و سمرقند گفته است. در همین ارتباط مصاحبه‌ای داشتم با آقای صادقی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پکن و همچنین آقای شین بینشون.
به عرض سلام خدمت جناب آقای صادقی رایزن محترم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پکن. یکی از موضوعات اصلی مراسم گرامداشت حافظ که 7 اکتبر در دانشگاه پکن برگزار شد ترجمه دیوان حافظ به زبان چینی بود. خواهش میکنم در این مورد و خدمات رایزنی فرهنگی در این خصوص برای ما بفرمایید.
در مورد حافظ باید خدمتتون عرض کنم که قبل از این هم ترجمه های انجام شده بود،
منتها این ترجمه دو تا مزیت داره نسبت به ترجمه های گذشته. مزیت اولش این استش که اونها اگر منتخبات غزلیات حافظ بودند این تمام دیوان حافظ هست، یعنی تمام غزلیات و قصائد حافظ به زبان چینی ترجمه شده. مزیت دومش این است که اکثر اون چیزهایی که از غزلیات که از حافظ قبلا ترجمه شده بود معمولا از زبان واسطه استفاده شده بود، یعنی یا از زبان روسی و یا از زبان انگلیسی به چینی ترجمه شده بود، در صورتی که این دیوان و این ترجمه مستقیما توسط آقای شین بینشون از فارسی به چینی ترجمه شده. این مزیتی هستش که این ترجمه داره. اما در مورد دیگر متون عربی بایستی خدمت شما بگویم که الحمدلله اساتید بزرگوار زبان عربیات فارسی چین 14 تا از شاهکارهای ادبی ایران رو به همین صورت مستقیما از زبان فارسی به چینی ترجمه کردن که یکیش دیوان حافظ هست که امروز منتشر شده، گلستان و بوستان سعدی هستش که سال گذشته منتشر شد، و بقیه این 14 تا که شامل عمر خیام، مثنوی معنوی و از شاهنامه فردوسی و چند مورد دیگر هستش، اونها هم به همین زودی منتشر خواهند شد و در اختیار علاقمندان به زبان ادبیات فارسی قرار خواهد گرفت. و نقش رایزنی در اینجا فقط نقش هماهنگ کننده داشته و الا کارهای ترجمه اینها رو خود اساتید انجام دادن و کار نشرش هم، یعنی انتشار این کتاب هم توسط انتشارات ادبی و هنری شهر هنن انجام گرفته. بنابراین خود چینی ها به خاطر علاقه‌ای که به ادبیات فارسی داشتن دست به این اقدام بزرگ زدن و ما به عنوان خادم و به عنوان ناظر و همکار اونها در اینجا عمل کردیم.
در همین ارتباط مصاحبه داشتم با آقای شینگ بینشون، استاد زبان فارسی دانشگاه پکن و مترجم دیوان حافظ به زبان چینی، که توجهتون رو به اون جلب میکنم.
آقای شینگ بینشون، شنیدیم که شما دیوان حافظ شاعر عظیم شأن ایرانی رو به زبان چینی ترجمه کردید. برای ما بگید که از چه زمانی با زبان و ادبیات فارسی آشنا شدید و کار ترجمه رو از کجا آغاز کردید، به ویژه ترجمه دیوان حافظ؟
من چیزی باید بگم، یعنی حدود 44 سال پیش من شروع کردم به دست فارسی خواندن، یعنی در دانشگاه پکن. بعد یواش یواش آشنایی پیدا کردم با ادبیات کلاسیک فارسی ایران. بعد حدود 25 سال پیش من شروع کردم به ترجمه غزلیات فارسی و سال 1981، یعنی درست 20 سال پیش، گزیده غزلیات های حافظ چاپ شده شامل 80 غزل به اضافه به زمینه ساقی‌نامه. متوجه شدی؟ آها. بعد از این چاپ اول در سال 1991، یعنی درست 10 سال پیش، تجدید چاپ شد. این گزیده غزلی حافظ تجدید چاپ شد و 3 سال پیش سومین بار چاپ کردن انتشارات این دیوان حافظ. من 3 سال پیش، یعنی حدود 5 سال پیش شروع کردم به ترجمه، یعنی حدود 3 سال مطرح کردم، تمام کردم. شب و روز تقریبا بچه شب و روز کار کردم. حالا که چاپ شده، این عرق‌ریزی بی خود نبود، نتیجه داد. من از این حد خیلی خوشحالم. حافظ یکی از شعرهای بزرگ ایران، نه فقط ایران، حالا میشه گفت چون در دنیا خیلی معروف شده، یکی از شعرهای بزرگ دنیاست. دست و توسعه روابط فرهنگی بین چین و ایران به خاطر اینکه چینیان بیشتر با تمدن ایران، با فرهنگ ایران، با ادبیات کلاسیک ایران آشنایی پیدا کنند، ما در این مدت چند سال مشغول بودیم به ترجمه شاهکارهای کلاسیک ادبی ایران، این جمله شاهنامه، مولوی، حافظ و سعدی. حالا تمام اونها چاپ کرده تمام شد، چاپ کردن.
جناب شین بینشون، میتونید بفرمایید که هدف شما از ترجمه اشعار حافظ چی بود و خودتون شخصا چه دیدگاهی در ارتباط با این اشعار دارید؟
من میخواستم به چینیا معرفه کنم در ایران یک همچین شاعر بزرگی داره و نه فقط در ایران، خیلی این مردم خیلی اشعارش را دوست دارن و در دنیا هم خیلی معروف است، خیلی معروف است. ما چینیان باید بیشتر با تمدن ایران آشنا بشه. از این جهت این من وظیفه خود را میدونم چون فارسی خونم عقبه دارم دوست دارم چرا ترجمه نکنم. سعی کردم این کار کرد حالا امروز میشه گفت که انجام شد.
بله، قند پارسی حافظ به چین هم رسید. گزارشی بود از همکارمان شهرام تهرانی در پکن و لحظات دیگر ساعت سوم برنامه‌های رادیو آزادی آغاز می‌شود. برنامه‌های امروز ما یک ساعت دیگر